یه مرتبه میدیدیم مثلا زیر یه پرچمی آدم متدین نماز شبخون هست، کمونیستا، رنجبران، ماویستا هستن، مجاهدین خلق آمدن کنارش، بخشی از توده یا بخشی از اینا، یه مرتبه میدیدی اصلا چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی، لات و لوت و نماز شبخون و اینا، یه قشری بعضی ها ساده تا تجربه نکنن نمیفهمن کی چی میگه. هر یک دههی دو یه بار، هر دهه تقریبا یه بار باید یک تجربه سنگینی بشه، مثلا 57 بشه، باز مثلا 67 بشه، منتظر نمیشه یک تجربه‌ای بشه، یک عده درگیر بشن، کشته بشن، یه جای آتیش بگیری، یک کاری بشه تا بفهمن. یک قشرهایی هم نه، واقعا آدمای با برنامه با پروژه میان. اصل جمهوری اسلامی رو قبول نداشتن، اصلا تو انتخابات و رفراندوم جمهوری اسلامی طرف شرکت نکرده بود مثلا، یا رأی منفی داده بود، به قانون اساسی به خصوص رأی نداده بود. بعد میامد تو انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری لیست میداد یا نامزد میشد یا تبلیغات میکردن. و شما که اصل نظام قانون اساسی قبول نداری، حالا چرا پشت فلان کس افتادی؟ اون زمان عین این مسائل بوده، همیشه هم خواهد بود. این مسئله اینه که این در چنین موقعیتایی نباید فریب بخورید و فکر کنید یک جبهه متحدن، همه با هم همفکرن، همه یک مشکل دارن، یک انگیزه دارن، یک راه حل دارن. اصلا اینطور نیست. افراد پاک در اون جبهه قرار میگیرن که دیر میفهمن، مشکلشون دیریابی و دیرفهمی است، سادگی و اعتماده. آقا ما حتی تو گروه فرقان تروریست انتحاری که آمد مطهری و مفتح و اینا رو زد، مرحوم آقای هاشمی رو زد، شهید بهشتی رو زد، شهید مفتح رو زد، آقا رو هدف گرفتن، اینا وقتی که گرفتن چون بازداشت شد تو صحبت و بازجویی اینا، بعضی از اینا واقعا فکر میکردن دارن به اسلام ناب و تشیع خالص خدمت میکنن، اینقدر بازی خورده بودن. بعضیشون آدم های دگم و ابله تا اعدام شدن پای حرفشون وایستادن، مثل خوارج. بعضی هاشون نه، واقعا توبه کردن. میدونین بعضی از این فرقانی ها توبه کردن، رفتن جبهه شهید شدن، گفتن حکم ما اعدامه، بذارید ما بریم جبهه در راه حق اعدام بشیم، کشته بشیم. خب ما اینجور آدم ها داشتیم تو فرقانا که بدترین و خبیثترین گروه، اولین گروه شبه خوارج در پس از انقلاب بودن. تروراشون هم درست مثل خوارج بهترین آدم ها را هدف میگرفتن، با این استدلال که اینا بدترین و خطرناکترین آدم های هم. خب ما آدم های اینجوری داشتیم و الان هم داریم. تو تشخیص و انتخاب و موضع گیری ها و تحلیل های سیاسی و اینا نمیتونن دقیق و به موقع تحلیل کنن، ولی وقتی که به حقیقت برسن درست موضع میگیرن. اکثریت هم اتفاقا همیشه اینا هم. حتی خوارج شما میدونین سپاهشون هزاران هزار نیرو بود. حضرت امیر قبل از جنگ نهروان چند تا سخنرانی کردن برای اینا، ابن عباس رو فرستادن، خودشون با اینا صحبت کردن. دست کم دو بار بخش عظیمی از سپاه خوارج توبه کرد و از جبهه رفت، از امیرالمومنین عذرخواهی کرد و گفتن دیگه ما نه با شما می جنگیم، نه با شما اصلا سیاست بوسیدیم گذاشتیم کنار، ما رفتیم فقط عبادت و عرفان و نماز شب بخونیم. خب اینا بخش عظیم و اعظم سپاه خوارج با صحبت‌های امیرالمومنین تشخیص دادن و رفتن. معلوم بود آدمای صادقی هن و احمق، صادق احمق، ولی صداقتشون نجات شد. ولی چند هزار نفر موندن تا آخر، گفتن ما کشته میشیم در راه خدا، بعدن هم با تو هم با معاویه تسویه حساب میکنه. و آخرش هم همینا امیرالمومنین زدن، برای ترور معاویه هم تیم فرستادن که اون تیم معاویه رو نتونست ترور کنه، یعنی معاویه در جریان بود، خودش پشت صحنه. معاویه و امرؤاس هم همون شب قرار بود ترور بشن دیگه، علی، معاویه، امرؤاس، سه نفر باید اون شب ترور می‌شدن با سه تا نیروی انتحاری خوارج برای نجات امت اسلام، که گفتن همه مشکلات زیر سر علی و معاویه و امرؤاس، این سه تا همه رو به جنگ و انشقاق واداش، این سه تا برن امت اسلام نجات پیدا کنه. تنها ترور موفق ترور علی بود. خب پس ببینید پیامبر فرمودن جبهه مخالفشون رو دسته‌بندی می‌کردن، گفتن اینا همه یه جور نیستن، سران قریش و مشرکین عرب یه تیپن، مردم عوام مشرک بت پرست یه تیپن، قربانیانن، قبائل وحشی مشرک پراکنده در جزیره العرب یه تیپن، یهود یه تیپه، منافقین یه تیپن، اینا همه رو دسته‌بندی میکرد. حتی نفاق، جبهه نفاق رو که پیامبر اکرم از سیرهشون معلوم، سیره سیاسیشون پیداست که نفاق عقیدتی و نفاق سیاسی، اینا رو دو جور باش برخورد میکردن. بعد نفاق سازماندهی شده و نفاق پراکنده سازماندهی نشده را هم دو جور باش برخورد میکردن. مثلا شما ببین در مدینه پشت جبهه پیغمبر، کنار گوش پیغمبر، خیلی بودن که منافق بودن، یعنی دیدن باد از این طرف میاد، دنیا و قدرت و حکومت دست پیغمبره، برخلاف اون 13 سال مکه که باد از اون طرف می اومد. حالا اینا باید بیان این طرف دیگه، اهل دنیا هن، منطقه برای حفظ دنیاشون تظاهر باید بکنن که مسلمونن، انقلابی هن، این تیپ ها. خب از این تیپ همیشه همه جا، یعنی شاه باشه میگن جاوید شاه، امام بیاد میگن درود بر خمینی، اینجوری هن. و اصلا توقع بیشتر میخوان زندگیشونو بکنن تفلکا، نه عقیده دارن به چیزی، نه انگیزه ای دارن، نه اهل ریسکن، نه اهل فداکاریان، نه جهاد با نفس، نه جهاد با دشمن، نه جهاد مالی، نه جهاد جانی، نه آب، هیچی، فقط میخوان زندگی کنن. نگاه میکنن باد تو پرچم کی افتاده، سری خودشونو تطبیق میدن. خب این هم یک نوع نفاقه، منتها این نفاق سازماندهی نشده است. یک تیپیه که زمان پیامبر بود، زمان اهل بیت بود، زمان انقلاب دهه 60 بود، الان هست، همیشه خواهد بود. بخشی از اقشاری هستن که اینا اصلا نه با کسی هن، نه بر کسی، اینا همیشه فقط با خودشون هن. نگاه میکنن که چجوری باشه منافع اینا حفظ میشه بیشتر، رنگ عوض میکنن، شعارشون عوض میشه، جبهشون عوض میشه، اگر هم لازم شد اصلا جبهه نمیگیرن، سکوت مطلق. خب اینا زمان پیغمبر هستن، آمدن گاهی میان خودشون نزدیک پیغمبر، ادا اصولا تظاهرهای خیلی آدمای به عنوان آدم صحابی مؤمن، شعارچی، انقلابی نما، این تیپا هستن. پیامبر دقت کنید با منافقین عقیدتی و همینطور منافقین سیاسی سازماندهی نشده برخورد محکمی نمی کرد، با اینا مدارا می کرد. همشون هم می شناخت، هم به علم لدنی الهی که باطن افراد رو می شناخت، هم بعد از او با هوش فوق‌العاده سیاسی که پیامبر اصلا جدای از نبوت اینقدر دقیق از عقب مونده ترین جامعه، پیشرفته ترین تمدن امت رو ساخت که حتی کسانی که ایشان رو میگن پیغمبر نبود، میگن اما قطعا یکی از بزرگترین نوابغ تاریخ بشر بوده. چون این که یک کسی بتونه ظرف 20 سال یک جامعه بی سواد، عقب مونده، وحشی، بی تمدنه که دختراشو زنده به گور میکنه و گریه میکنه و هیچ کس اونجا سواد نداره و خشونت و فحشا و سکس و قمار و جنگ و ربا فرهنگ حاکم بر اوناست، بدون رفاه. خب همینا در تمدن شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم هم بود، ولی خب رفاه هم بود اونجا، رفاه هم بود، علم هم بود، ولی اینجا بدون رفاه و علم تمام اون مفاسدش بود، شرک و خشونت و سکس و شراب و ربا، اینا حاکم بود، علم و رفاه نبود. که باز اینم کار رو سخت‌تر میکنه، چون با یک جامعه فاسد، حالا یک کمی اگه اهل علم و منطق و رفاه باشه باز میشه حرف زد، با کسایی که اورم ندارن اصلا حرف زدن سخته. لذا اینا هم که پیامبر اکرم رو پیغمبر نمیدونستن، همون موقع میگفتن در تاریخ بشر چند تا نابغه سیاسی و تمدنی و فرهنگساز و تمدنساز ما اگر 5 تا داشته باشیم، یکیش قطعا محمد. خب هم این به قول اونا هوش و نبوغ و به تعبیر ما و به کفته تعبیر نیست، واقعا یک تفاوته، جدا از هوش و نبوغ پیغمبر که اونم بود، جدا از اون و بالاتر از اون، مثلا این نبوت و وحی و آگاهی های غیبی بود که از طریق جبرئیل به ایشون منتقل می شد، گاهی راجع به تک تک اشخاص که فلانی اینجوریه مواظبش باش. خب پیامبر اکرم این تیپ منافقین عقیدتی و منافقین سیاسی سازمان نیافته رو کاملا می شناختن تو مدینه، ولی تقریبا در سیره حکومتی و سیاسی پیامبر تقریبا دیده نشده که با اینا برخورد تند نبوده. و پیامبر با اینا که همشون تظاهر میکردن مسلمانن و تو جبهه پیغمبرن، پیامبر با همه اینا با مدارا و در این حال با هوشمندی مواجه میشد. این یک نکته. و همینطور اشخاصی که منافق نیستن، نمیخوان عمدن منافق باشن، اما یه شخصیت پستی دارن، یک بی تهذیبی، یک نوع تنگ نظری، که مثل که به محضی که شرایط پیش بیاد آماده همکاری با دشمنه. یعنی خودشون هم خودشونو جاسوس و خائن نمیدونن، تو شرایط عادی هم خیانت نمیکنن، اما شرایط یک کمی تغییر کنه، مثلا احساس کنن او طرف قوی تره، اینا در خطرن، ممکنه منم در خطر بیفتم، یا او طرف آبونونش بیشتره، یا موج اون طرفی هست، کاملا آمادگی دارن، یعنی یک حالت پستی و حقارت شخصیتی، آمادگی دارن سریع تغییر رنگ و تغییر موضع بدن برن اونور. اینا هم بودن. اینم نمیشه گفت صریحا نفاق آگاهانه سیاسی یا عقیدتی، ولی یه نفاق پنهان شخصیتیه. اون موقع هم بود، الان هم هست، بعضی خیلی ضعیفه، بعضی قوی. همین موضوعگیری هایی که یه مرتبه یه آدم هایی که اصلا تعجب میکنی، همه چی رو میدونه، احساس میکنه باید این حرف رو بزنه، مثلا کف میزنن براش، الان اونو بگه اینو نگه، اونجوری بگه اینجوری نگه، مخالفین کف میزنن براش، دشمنای امام انقلاب تعریفش میکنه، تجلیل ازش میکنه. خب یه دست کم پستی و پست فطرتیه، حقارته، یه آدم کوچکی کار رو میکنن که میدونی این حرف اونا غلطه، میدونی این موضع درسته، خلافشو میگی آگاهانه، بره که طرفدارانت زیاد بشه، بره که موقعیت، یه موقعیت مادی، سیاسی، اجتماعی، یه چیزی به دست بیاری. اینم یک لایه از نفاقه که ممکن بود گاهی آدمایی که سابقا خیلی هم صریح و رک و مجاهد بودن کم کم گرفتارش بشن. علت اصلیش قرآن میفرماد وابستگی های مادی و نفسانیه که کم کم درشون به وجود میاد، یعنی چون دیگه خداپرستی تضعیف میشه در روح چنین کسانی، امثال بعضی ها مثل بین ماها هممون هستیم ممکنه باشه، وابستگی به ثروت، قدرت، شهرت، شهوت، یه چیزی، لذت، منفعت، اینا ضعیف میشه و خدا کم کم اسمش هست، خودش نیست. اسم خدا هست، خود خدا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم میگی ولی هیچ کار رو حقیقتا به اسم خدا شروع نمیکنی، برای خدا نیست. چون این که میگن اول هر کار بسم الله میگه مؤمن، معنیش اینه که هر کاری میکنه نسبتشو با خدا برقرار میکنه. حتی غذا خوردن بسم الله میگه، میگه غذا خوردن منم میخوام یک عمل توحیدی باشه، والا حیواناتم کاهیونجه میخورن، میگه من غذا خوردن من میخوام با غذا خوردن صرفا غریزی تفاوت کنه. لذا میگن توی چیز، میگن نیت میکنن. بعضی رفقای ما تو جبهه بودن، خواب و خوردنشون هم نیت میکردن، مثلا خب گفت غذا میخورم برای که بدنم سالم بمونه، سر پا بمونه، بتونم در راه خدا مبارزه کنم. ما غذا میخوریم برای که گشنه ایم، دوست داریم، خوشمون میاد بخوریم، غریزه به ما میگه بخور. او اینجوری بود، میخوابید میگه برای که بدن اگه نخوابه از پا در میاد، نمیتونم در راه حق مبارزه کنم. یکی از دوستان ما که شهید شد، دانشجوی علم و صنعت، بعدم طلبه شد، انسان واقعا متعالی، شاید 18 19 سالش بود شهید شد، نمازهای طولانی، سجده های طولانی، شهید شدشون در کربلای ده ماهوت تو جنگ، شهادتش هم خیلی با درد و در این حال با سکوت و ذکر. یک چیزی ایشون اخوی خود ایشون تعریف میکردن، یا مرحوم ابویشون، که یه وقت می‌خواست بره جبهه، می‌خواستن با ماشین سریع برسوننش، نمیدونم فرودگاه یا راه آهن. میگه وقتی نشست تو ماشین، پدرش، پدر مرحوم پدرشون جلو بود، درو بست، این انگشتای ایشون مهران، شهید مهران، لای در گیر کرده بود. خب ما اگه باشیم فوری داد می‌زنیم، من به پدرشون هم گفتم، گفتم خدا رحم کرد من به جای بچت نبودم، اگه نه از همون عقب اول یه مشت تو سرت می‌زدم، یه جیغی، یه فوشی، بعد میگفتم درو باز کن. میگفت ایشون در بسته و مدتی، یالا نمیدونم چقدر، پدرشون به من گفتن که در بستم، ایشون خیلی آروم گفت مثلا پدر لطفا درو باز کن. نمیگفتم چیه، باز دوباره پدر درو لطفا باز کن، نمیگفت دست من لای دره. بعد پدرش میگه چیه، میگه بابا دست من لای دره، لطفا درو باز کن. بعد درو باز میکنن، میبینن کبود شده و خون و فلان. پدر ایشون گفت که، گفتم خب چرا زودتر نمیگی؟ چون استدلالش این بوده، خب اگه همون لحظه‌ای که دستت میره لای درد، درد میکشی، داد بزنی، با حیوانا چه فرقی داری؟ من اول بخواستم بر خودم مسلط بشم که به خاطر انگیزه غریزی داد نزنم، اول بر خودم مسلط بشم، مرز خلاصه حالا به تعبیر بنده مرز انسان و حیوان روشن بشه، بعد از باب وظیفه شرعی که این دست امانت و خدای و از بین نره، حالا از روی تکلیف، یعنی با انگیزه طبیعی نه، با انگیزه با استدلال انسانی و الهی، بعد گفتم پدر در رو باز کنید، دست من باید داره. خب اینا یه بچه 18-19 ساله طلبه شد و مرسه شهیده این و بعدم توی به شهید شد. اینا تربیت های همین انبیاس، تربیت های الهیه. ما ها میدونین ولو که یک زمانی جبهه شهادت خطر فداکاری هم بوده باشه، سن میره بالا و کم کم فاصله میگیری و خدا کم کم لغلغه زبان میشه، به تعبیر سید الشهدا همه میگن دین، ولی کم کم میشه بازی های زبانی. این ویتگنشتاین هم توی فلسفه تحلیلی و همینطور پست مدرن غرب یه چیزی داره میگه که اصلا بحث نسبت خانوادگی بین ادیان و بحث زبان دین که دیگه این زبان مفهوم محتوایی نداره، بیشتر کارکرد داره، به این معنا که بیشتر یه ابزاره، نه که حاکی از یه عقاید واقعی مطابق واقع نفس الامر. حالا او البته با از موضوع نفی زبان واقع بینانه دینی حرفو میزنه، ولی در مورد افراد بی دینه که زبانشون پر از لغلغه دینی است، امثال بنده، به تعبیر سید شهدا الدین لائق علی السنتهم، دین فقط بازی های زبانی است، شبیه میشه از یه جهاتی به این تعبیر، یه جهاتی این جهات صدق میکنه، ولی که حالا اون نظریه اساسا مربوط به این موضع بحث نیست و دمال تره چیز دیگریه، یه جایی هم درست یه جایی غلط که حالا جایی بحث اون نیست. پیامبر اکرم توی یک رده بندی قرآن همه تیپا رو نوعی در سطوح مختلفی از نفاق تعریف میکنه، منتها نفاقهای عمدی غیر عمدی، نفاقهای آگاهانه غیر آگاهانه، نفاقهای نظری یا عملی، نفاقهایی که منشأش ضعف نفسه که ممکنه کسی مجاهدترین انقلابی و شهادت طلب بوده باشه زمان مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش زمان پیغمبر، شهید زنده بوده، پیامبر خبر بشارت بهشتی بودنش دادن، یعنی به این شرط که همینطور بمونه، اگه الان شهید بشه بهشتیه، اینطوری بمانه بهشتیه، نه که دیگه هر کار کرد که در صورت اهل بهشته، گارانتی نیست. خب همینا بعد میبینه که سر دنیا، سر طلا و کنیز و باغ و قدرت جنگیدن و کشته شدن و میلیاردها پول از خودشون به جا گذاشتن، کسایی که مثلا 30 سال پیش شهید زنده بودن، از پیغمبر مدال گرفتن، بعد 30 سال بعد 40 سال بعد سر دنیا درگیر. این هم یه جور نفاق قرآن میفرماد، منتها نفاقیه که کم کم دوچارش میشی یا کم کم شکفته میشه اگر بذرش از اول بود، با اعمال و موضع‌گیری های غلط ما این روح نفاق تو ما قوی میشه، گاهی خودمونم باور نمیکنیم منافقیم. خب در باطن ایمان نداشتن، آماده بودن اگه شرایط برگرده، هوا پس باشه، منافع اون طرف باشه، با دشمن همکاری کنن. فرق اینا با یهود که کاملا سازمان یافته بودن و با منافقین سیاسی سازمان یافته که حالا میگم با اونا چه مواجهی میشد، این بود که اون جاهایی که سازمان یافته بود پیامبر اکرم امان نمیداد، یعنی با گروه هایی که منافقانه دولایه و پیچیده مبارزه میکردن ولی در پشت پرده یا با خارج ارتباط داشتن، مثلا با امپراتوری روم ارتباط داشتن، یه نمونهش مسجد زرار بود، یا خودشون تشکیلات داشتن آماده می شدن که توی یک شرایط خاص مثلا کودتا کنن یا پیغمبر رو ترور کنن یا یه جنگ از پشت جبهه انجام بدن یا با یهودیا و با مشرکین هماهنگ عمل کنن یک ضربتی رو بزنن. اینا رو پیغمبر اکرم مجال نمی داد، یعنی سریع افشاشون می کرد، آبروشون رو می ریخت، درگیر می شد. و همینایی که عرض کردم هر کدوم چند تا نمونه بود. نمونه ای که پیغمبر تو این تحلیل اینجور تقسیم بندی هم میشه، نمونه ای که پیغمبر باشون مدارا میکرد، حتی یک کسی مثل عبدالله ابن ابی که از جهاتی رهبر منافقین مدینه است، یعنی بزرگ و رهبر اون حزب و جناحیه که داخل مدینه میگن ما اسلام رو قبول داریم، ما انقلاب رو قبول داریم، ما نظام رو قبول داریم، ولی واقعا قبول ندارن و نق میزنن، اذیت میکنن، غر میزنن، مانع تراشی میکنن، اما نه سازماندهی شده. مثل که بگم ما دیگه حالا گیر افتادیم توی مدینه، ما تو اینا از بزرگان مدینه بودن قبلا، یه حالا مدینه افتاد دست پیغمبر و مسلمین و مردم با ایشون بیعت کردن، ما دیگه چیه؟ گیر افتادیم. پیغمبر با اینا خیلی مدارا کرد، رفتار بد نکرد. تقریبا تمام مردم مدینه میدونستن این عبدالله ابن ابی رهبر یه جناحیه که میگن با انقلابن با اسلامن ولی نیستن، منافقن. همه تقریبا فهمیده بودن. در این حال پیغمبر سهم این گروه از منافقین رو از بیت المال میداد، حقوق شهروندیشون رو رعایت میکرد، حق بیت المال، امکانات، میگفت با اینا مثل مسلمان رفتار کنید. هر کس میگه مسلمانم نگید مسلمان نیست، ولو مطمئنید که مسلمان نیست، ولی بنا رو بری بذاری خیلی خوب مسلمانی، بسیار مثل بقیه مسلمان. مالیات تو بده، امنیتت با ماست، مراقبت هستیم، کسی حق نداره به تو گران فروشی کنه، کلاتو برداره، امنیتت محفوظه. حتی اصلا در قرآن آیاتی علیه اینا نازل شد، در سوره بقره چندین مورد آیات علیه اینا هست. متو او داره از جنبه عقیدتی میگه که مواظب باشید یه همچین تیپایی توی مرکز حکومت اسلامی هستن، جناح منافقینی که میخوان سر به تن اسلام نباشه، اما جرأت و هنر مبارزه تشکیلاتی هم ندارن، کار به کار شما ندارن، شما کار به کارشون نداشته باشید. علنی هم نگید شما مسلمان نیستید، گیر ندید بهش. همیشه هست الان تو همین جامعه ما مگه نیستن؟ خیلی کسا هستن که اصلا نه اسلام قبول دارن، نه انقلاب، نه نظامه، ولی کاری هم به کار کسی ندارن. ازشون هم بپرسیم میگن نه ما مسلمانی، مصاحبه تلویزیون میکنن، قشنگ مصاحبه میکنن و اینا، بلدن و اما هیچ چیز قبول ندارن. شاید ته دلش از خدا هم بخواد سقوط کنه رژیم هر چی زودتر، ولی اقدامی هم نمیکنه. پیامبر فرمود با اینا مثل یک شهرونده که میگه مسلمانه، بگه خیلی خوب مسلمانی، میگه من نظام رو قبول دارم، بگو بله بسیار خوب، خیلی ممنون، نظامم شما رو قبول داره، زندگیتون رو بکنید، حقوقتون محفوظ، توطئه نکنید. در این حال قرآن افشاشون میکنه، آیاتی نازل میشه که مراقب باشید، مسلمان نمایان همه مسلمان نیستن، مسلمانان هم همه مؤمن نیستن، اینا رو به لحاظ ارزشی صفبندی بکنید، به لحاظ ولایت و براءت، اما به لحاظ حقوقی و حقوق شهروندی دستبندی نکنید. روشن شد؟ ببین میگن آقا شما در جهان امت اسلام بین شهروندان تفاوت قائلید؟ بله و نه. بله از چه جهت؟ الان گفتم با معیار ارزشی. مؤمن و فاسق مساوی نیستن به لحاظ ارزشی عند الله. اون که تو جبهه حقه و اون که عقاید باطل داره مساوی نیستن، اون که عادله با اون که ظالم و فاسقه مساوی نیست، حتی عالم هم با جاهل مساوی نیست. اما این مساوی نیست ها به لحاظ ارزشیه، بحث حق و باطله، بحث قرب و بعد به خداوند و به حقه، بحث ایه که ما با کیا تو یه جبهه باشیم یا نباشیم. اما به لحاظ حقوق، حقوق اجتماعی، اصطلاحاً حقوق شهروندی مثلا میگن، به لحاظ حقوق اگر کسی 100% عقایدش با شما مخالفه و کاملا منافقانه میگه من نظام رو قبول دارم یا مسلمانم یا قانون اساسی رو قبول دارم، ما حق نداریم بگیم که تو بی خود میگه غلط میکنی، تو قبول نداری و ما حقوق تو رعایت نمیکنیم، سهمت از بیت المال نمیدیم، برق خونه تو قطع میکنیم، گاز تو ده برابر قیمت باید بدی، مواظب امنیت خونت نیستیم، به شهرداری هم میگیم زبالات جمع نکنه، همچی حقی نداری. باید بیا آقا شما مثل همه، مثل همه یه مردم تو انتخابات بیا شما هم رای بده.
هم خدا با هم ملائک میفرستن صلوات، با دل و جان بفرستی بر محمد صلوات، انبیا و اولیا و همه فرشتگان، همه شاد و همه خرم، نام احمد در میان.
هم خدا
دل و جان بفرستی بر محمد صلوات، انبیا و اولیا و همه فرشتگان، همه شاد و همه خرم، نام احمد در میان. هم خدا و هم ملائک میفرستن صلوات، با دل و جان بفرستی بر محمد صلوات.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه است بر
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اولا نیروهای مسلح جزو نوامیس حتمی هر جامعه ای هستند، حضورشون وجودشون جز به اون عناصر اصلی است که بدون اون یک جامعه سرپا نمیمونه. اینی که کسی مثل امیرالمومنین علیه السلام میگه الجنود حسون الرعیه حسن رعیتن، این امیرالمومنین میگه که شوخی نیست، الجنود حسون رعیه یعنی ایمن سازن، نیروهای مسلح ایمن سازم. قدر نیروهای مسلح رو باید دانست، عزت و شرف نیروهای مسلح رو بایستی در جزو مسائل ضروری و لازم به حساب آورد. تکریم نیروهای مسلح رو باید بر خودمون لازم بدانیم. نیروهای مسلح اینجورن، ایمن سازن. امنیت همه چیزه، اگر امنیت نباشه علم هم نیست، اقتصاد هم نیست، آرامش خاطر خانوادگی هم نیست، راحتی نیست. امنیت همه چیزه کشور. نیروهای مسلح امنیت ساز. باید به نیروهای مسلح از جهات مختلف رسیدگی کرد، حضورشون رو محترم دونست، تلاششون رو ارج نهاد. چه اون کسانی که این ایمنی رو در مرزها به وجود میارن، چه اونایی که در داخل به وجود میارن. بعضی مرزها رو نگه داشتن که ناایمنی از بیرون مرزها نیاد، بعضی در داخل ناایمنی ایجاد میکنن، اینا رو نگه داشت. اینا هم ارزشمنده، باید اینا رو مورد توجه قرار داد. خب دشمن رو این نقطه هم تکیه میکنه. یکی از چیزهایی که دشمنان ما روش تکیه میکنن خدشه در ارزش‌های نیروهای مسلح یا خدشه در شرافت و کرامت نیروهای مسلح با انواع و اقسام شیوه‌هایی که دارن تو این زمینه‌ها کار میکنن باید مراقب بود. یک نکته خطاب به خود نیروهای مسلح بنده دارم که این هم خیلی به نظر من مهمه و او این است که منطق قدرت در اسلام منطق استعلا نیست. در نظام های مادی چرا؟ قدرت به معنای استعلا است. استعلا یعنی علو بر دیگران، خود رو بر دیگران از دیگران برتر دانستن، خود رو بر دیگران تحمیل کردن، تنه خود رو بر دوش دیگران انداختن، دیگران رو تحقیر کردن. قدرت اینه. کسی که قدرت پیدا کرد استعلا پیدا میکنه. یکی از مفاهیم منفی در قرآن کریم همین مسئله استعلاست. این نفرونه علا فل ارض، این استعلاست. منطق قدرت در اسلام استعلا نیست، یعنی شما هرچی قدرتتون بیشتر بشه، توانایی هاتون، چه توانایی های ذاتی خودتون چه توانایی های قانونیتون، هرچی بالاتر بره باید تواضعتون بیشتر باشه، باید تواضعتون بیشتر باشه، انعطافتون بیشتر باشه، توجهتون به خدا بیشتر باشه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.